طبیعی بوده. اگر بخوای من آخرین قیمت دارم خدمت شما
و
اطلاع شنوندگان عزیز اعلام بکنم، هر اونس جهانی طلا 1303 دلار، هر اونس نقره 15 دلار و 80 سنت، هر اونس پلاتین 820 و هر اونس پالادیوم 1370 دلار. و اما قیمت هر مثقال طلای آب شده، البته هنوزم بازار ما بازار فعالی نیست، مطمئنا ساعت 12 به بعد فعال میشه و قیمت ها معلوم میشه. تا این لحظه هر مثقال طلا 1620,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 375,000 تومان. و اما قیمت سکه، هر قطعه سکه در قدیم 4,080,000 تومان، سکه امامی 4,200,000 تومان، نیم سکه 2,230,000 تومان، ربع سکه 1,350,000 و سکه های گرمی 715,000 تومان. این آخرین قیمتی بود که تا این لحظه خدمت شما اعلام کردم. اگر نکته هست بفرمایید تا من در خدمت شما باشم.
سپاسگزارم، دست شما درد نکنه.
متشکرم جناب محمد ولی، و با شما خداحافظی میکنیم.
من هم با شما و همچنین شنوندگان خداحافظی میکنم.
نمودار رو میشنوید از شنبه تا چهار شنبه روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز، اینجا رادیو ایران.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
اولین تیتر، ایدی کارکنان دولت 10 میلیون ریال تعیین شد.
خب من خدمت شما عرض کنم خانم سفری، خبری که شما گفتین خبر خوبیه، انشالله که دوستان 10 میلیون ریال رو بگیرن و به خیری و خوشی استفاده کنن.
ولی
خب من
خدا.
جزئیات خبر خدمت دوستان عرض میکنم. هیئت وزیران روز گذشته به دستگاه اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سایر دستگاه اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه داد تا به کارمندان خود، اما از رسمی، ثابت، پیمانی، خید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیئت علمی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات آموزش تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارن مبلغ 10 میلیون ریال به صورت ایدی پرداخت بکنه. و خدمت دوستان عرض بکنم پرداخت پاداش آخر سال یا همون ایدی به کارکنان خید خدمت، قراردادی و موقت هم بسته به خدمات تمام وقت اونا داره. ولی خب ظاهرا اعلام کردن که حتی حالا شرایط کارشون هم به صورت تمام وقت اگر نبوده، حداقل 50% مبلغ رو به حسابشون واریز میکنن.
بسیار عالی. پس بریم چند پیامک هم با هم دیگه بخونیم. دوستی با شماره 0913 چهار شماره آخر 7471 نوشتن که لطفاً درباره توزیع گوشت دولتی برنامه‌ای بریزید تا به دست همه برسه. من کارگر هستم، از ساعت 7 صبح تا 6 بعد از ظهر سر کارم و تا حالا نتونستم از این گوشت تهیه کنم. بعضیا رو سراغ دارم، با اینکه تمکن مالی دارن چند بار از این گوشت تهیه کردن. اگه میشه به صورت بن کالا بین همه تقسیم بشه تا همه مردم داخل صفا معطل نشن و اینکه به همه برسه لطفاً و خواهشان مطرح کنید. خب قطعا میخونیم و پیگیری خواهیم کرد. دوست دیگه گفتن که سامانه 142 از دیروز چند بار زنگ زدیم کسی جواب نمیده و لطفا این رو هم پیگیری کنید. فکر کنم در همین بخش کفایت کنه. بریم سراغ یه تیتر دیگه با این عنوان: مجلس هیچ تصمیمی برای سهمیه بندی بنزین نداره.
خب من خانم سفری اگه اجازه بدین در خصوص این دو تا پیامکی که بود من یه صحبت خدمت دوستان عرض بکنم. ببینین دیروز کد دستوری بود که ما خدمت دوستان،
من فراموش کردم که از شما بخوام که جواب بدید. متشکرم که خودتون حواستون بود.
ببینین خود سازمان تامین اجتماعی یک کد دستوری رو اعلام کرد، گفتش که کسانی که به حال واجد شرایط بودن، کارگران تامین اجتماعی که این بسته حمایتی به حسابشون واریز نشده، میتونن با این کد دستوری که خدمت دوستان عرض میکنم 3-142 3-8 مربع شماره گیری کنن و کد ملی سرپرست خانوار رو به این شماره ارسال بکنن. یه پاسخی براشون ارسال میشه که به حال شما واجد شرایط دریافت هستین یا خیر. یه شماره تلفن تماس هم هست 1420. دوستان میتونن از این طریق هم به حال تماس بگیرن. خدمتتون عرض بکنم که قرار بود امروز ما خدمت جناب آقای اردلان باشیم، معاون مالی اداری سازمان تامین اجتماعی، که ظاهرا همزمان با برنامه با نشست خبری دارن. ان شاء الله تو برنامه بعدی ما جزئیاتش از ایشون سوال خواهیم کرد.
ان شاء الله. این پیامک رو هم بخونم کوتاه جواب بدین. گفتن سلام خانم سفری خسته نباشید، 4 روز پیش لباسشویی قیمت کردم، حالا قیمتش بماند، و گفتن که دیروز با اون قیمت امروز گفتن 6 میلیون، یعنی تقریبا یه چیزی هولوش 2 میلیون بیشتر و بالاتر. از بازار لوازم خانگی چه خبر؟
ببینیم، بازار لوازم خانگی هم مثل بقیه بازاراست، البته حالا شما یه اشاره هم داشتین به توزیع گوش، من اینم به حال پاسخ دوست عزیزمونم بدم. ببینیم، واقعیتش اینه که با آقای ورناصری صحبت کردیم، گفتن ظاهرا
آقای ورناصری در
معاون وزارت جهاد کشاورزی هستن و مسئول توزیع همین گوشتایی که داره عرضه میشه. ایشون اعلام کردن که
مدیر پشتیبانی امور
بله. ایشون اعلام کردن که به حال ما داریم وضعیت توزیع و ساماندهی میکنیم، اومدیم توزیع سیار اضافه کردیم به شبکه، و واقعیتش اینه که تو این مدت ما پیامک‌های زیادی داشتیم، مردم گله دارن که میگن مراکز توزیع کمه، به خاطر همین مردم مجبورن برن تو مراکز کم بیستن و صف ایجاد میشه، که واقعیتش اینه که این تو شأن مردم نیست.
درسته.
قرار شده که انشالله مراکز توزیع رو افزایش بدن و همچنین حجم واردات افزایش پیدا کنه، که انشالله یه مقدار مردم راحت‌تر بتونن دسترسی پیدا کنن به گوشتایی که هست. و اما در خصوص لوازم خانگی هم بله، شما فرمودین
زنده باشید.
ما آخرین صحبتی که با جناب آقای طهانپور داشتیم، رئیس اتحادیه این صنف، ایشون البته خودشون هم گله داشتن، به حال یه بخشی از مشکلات برمیگرده به خاطر افزایش نرخ ارز و حالا به حال مشکلاتی که این وسط هست، ولی واقعیت اینه که به حال الان قیمت ارز کاهش پیدا کرده. بعضن مشکلاتی ما تو بحث عرضه و توزیع داریم که خواهش میکنم دستگاه نظارتی به حال تو این حوزه ورود بکنم و به مشکلات مردم رسیدگی بکنم.
متشکرم. اینجا همچنان نمودار.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
متشکرم از حواس جمعتون به مجله اقتصادی رادیو ایران نمودار. در بخش قبل من تیتر جالبی گفتم که من فکر می‌کنم آقای تعلیمی حتما براش توضیح داره. مجلس هیچ تصمیمی برای سهمیه بندی بنزین نداره، علی‌رغم شایعاتی که در این زمینه وجود داره. ببینیم خبر از چه قراره.
خانم سفری، تو برنامه‌های مختلف که حالا شما هم حضور داشتین، همیشه خدمت دوستان عرض کردیم که به شایعاتی که تو فضای مجازی منتشر میشه خیلی توجه نکنن. بله. و سعی کنن اگر قراره که اخبارو پیگیری و رصد می‌کنن، از مراکز رسمی رادیو، تلویزیون، خبرگزاری رسمی و سایت‌های معتبر باشین حتما کارشون.
بله.
تو روزهای گذشته حتما شما هم شنیدین که اعلام شد که قراره که یه طرحی اجرا بشه و به هر شخص ایرانی در روز 1 لیتر سهمیه بنزین تعلق بگیره. این به حال این موضوع از فضای مجازی به داخل مجلس هم کشیده شد. دیروز تو جلسه علنی مجلس که جناب آقای لاریجانی داشتن صحبت میکردن، آقای نادر قاضی پور توی تذکر اعلام کرد که آقا شنیده شده که شایعاتی مطرحه که مجلس به حال دنبال سهمیه بندی بنزینه و قراره که هر روز 1 لیتر بنزین به افراد داده بشه. جناب آقای لاریجانی همونجا پاسخ ایشونو دادن که این پاسخ
بله،
که در اصل این پاسخ همه کسانی هست که این سوال ممکنه تو ذهنشون خطور کرده باشه. بله. اعلام کردن که مجلس هیچ تصمیمی در خصوص سهمیه بندی بنزین نگرفته و این نقل قول هایی که میشه تو فضای مجازی یا بعضن برخی از سایت ها اعتبار نداره. خدمت دوستان عرض بکنم، به نقل از جناب آقای مفتح هم ما روز گذشته تو اخبار خوندیم که مجلسی اعلام کردن که ما مطمئن باشن مردم که تو لایحه ای هم که دولت ارائه کرده به مجلس اصلا موضوع سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت نیست، موضوعاتی که مطرح میشه شایعه است، و خیالشون راحت باشه که ما به عنوان نمایندگان مجلس و نمایندگان مردم حتما تصمیم میگیریم که به نفع مردم و صلاح کشور باشه و مطمئن باشن که قیمت بنزین افزایش پیدا نمیکنه و سهمیه بندی نمیشه. ان شاء الله این آخرین باری باشه که موضوع رو اینجا مطرح میکنیم و تو خدا دیگه به این شایعات توجه نکنید.
خب بریم سراغ گوشت.
بله،
مشتریان خودش رو همچنان داره، اگر مشتریانش رو با این قیمت از دست نده و بتونه همچنان حفظ کنه. دلایل افزایش قیمت گوشت به نقل از وزیر جهاد کشاورزی.
ببینیم، بعد از شایعات زیادی که بود در خصوص علت افزایش قیمت، جناب آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی بالاخره بله. اومدن صحبت کردن و
آقای تعلیمی میانی بله. کلمتون شکر. دوستی با شماره 0912403438 هم گفته که خواهش می‌کنم به قیمت گوشت منجمد هم بپردازید، مخصوصا مخصوصا پایین شهر خیلی صفحه شلوغه و طولانیه و گوشت حتی کم میاد. جناب باقری، حالا یا خانم باقری از مهرشهر، مشکل تقریبا نیمی از جمعیت ایران هست و مردم به این
معنی از گزارشایی که توی رادیو پخش میشد، من توی مسیر داشتم تو ماشین گوش میکردم، دقیقاً همین موضوعاتی که شما اشاره کردین بود که آقا ظرف، حالا درسته که تعداد مراکز کمه ولی تو فروشگاهایی هم که گوشت توزیع میشه واقعا به اندازه نیاز نیست. خب ما از این تریبون استفاده میکنیم، اعلام میکنیم، خب بعد دوستانم میگیم که به هر حال ما تو برنامه قبلی هم گفتیم، خواهش میکنیم که تعداد مراکز توزیع رو افزایش بدن و حجم واردات هم ان شاءالله بیشتر بشه که این مشکلات حل بشه. البته خدمت دوستان عرض بکنم که جناب آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفتن 10,000 تن گوشت وارد کردیم تو بندر، به حال با توجه به یه سری مشکلاتی که تو حوزه جابجایی پول داشتیم این هنوز انجام نشده، با بانک مرکزی داریم صحبت می‌کنیم، به محض اینکه این 10,000 تن گوش وارد بشه فکر می‌کنیم که انشالله یه تغییر خوبی تو بازار ایجاد بشه. اما در خصوص دلایل افزایش قیمت به نقل از وزیر جهاد کشاورزیشون گفتن که از مرزهای غربی و جنوبی کشور داره گوشت قاچاق میشه، قیمت لاشه گوشت گفتن برای مصرف کننده باید کیلوی 55 تا 60 هزار تومان باشه، گفتن بخش محدودی از گوشت تو مرزهای غربی و جنوبی داره قاچاق میشه، همین باعث شده که به حال یه مقدار ما تو بازار کمبود گوشت احساس کنیم. گفتن که لاشه گوشت گوسفند به عنوان مثال تو شهر سلیمانی عراق کیلوی 16 هزار دینار یعنی معادل 128 هزار تومان بعضن گوشت دائما داره اونجا به حال منتقل میشه، همین باعث میشه که اونجا قیمت گوشت تعیین بشه و همین یکی از دلایلی که باعث شده قیمت گوشت تو شهر مال تو ایران افزایش پیدا کنه همین قاچاق گوشت و تعیین قیمت گوشت اون طرف.
بله.
شون اعلام کردن که قیمت گوشت زنده الان کیلوی 25,000 تومان، بنابراین قیمت لاشه گوشت هم نباید بین 55 تا 60 هزار تومان بیشتر بشه.
ما بله بیشتر از این حساب
من هم خواستم همین خدمتتون عرض بکنم. اتفاقا من یادداشت کردم، ما با یکی از مسئولین داشتیم صحبت می‌کردیم.
بله.
این شخص اعلام کرد که در حال حاضر قیمت گوشت زنده بالای 30,000 تومانه. به حال جناب آقای حجتی من نمیدونم کجا قیمت گرفتن که 25,000 تومان بوده، امیدوارم که این قیمت که ایشون اعلام کردن درست باشه و قیمت 55 تا 60 هزار تومان باشه، ولی واقعا چه که تو بازار اینجوری نیست.
امیدوارم که مسئولان واقعا چرخی در بازار بزنند، سوار اتوبوس بشن، سوار تاکسی بشن، در محله های پایین شهر تردد کنن، برن سراغ قصابی های حتی سنتی و کوچیک، ببینن که یک کیلو گوشت گرم واقعا قیمتش چقدره. برای مردمی که در پایین شهر زندگی میکنن عملا غیر ممکنه خرید یک کیلو گوشت، نیم کیلو گوشت قرمز گرم و حالا دیگه هر کسی بنا به وسعتش و بضاعتش قطعا با این سختی مواجه خواهد بود. ما چشم به راه رسیدگی مسئولان هستیم. اما آقای تعلیمی، من که نبودم ولی شما به خاطر دارید که دیروز در برنامه درباره نمایشگاه‌های بهاره صحبت کردید در نمودار، دوست عزیزی پیگیری کردن، دوباره پیامک زدن 0939747644 چهار شماره آخر، گفتند که به ما بگید که نمایشگاه‌های دم عید بهاره امسال برگزار میشه بالاخره یا نه.
ببینید دو تا خبر مشخصا توی خبرگزاری‌ها، خروجی سایت‌ها و رسانه‌ها منتشر شد تو چند روز گذشته. خبر اول به نقل از جناب آقای منبینی اگر اشتباه نکنم، رئیس اتاق اصناف ایران که جدیداً به این سمت به حال منصوب شدن، اعلام کردن که ما قرار نیست نمایشگاه بهاره داشته باشیم، با توجه به شرایط اقتصادی که تو جامعه داریم ما نمایشگاه بهار، فروشگاه بهار، نمایشگاه بهار رو برگزار نمی‌کنیم و طرح‌های جایگزین داریم که انشالله اون طرح‌ها اجرا میشه. دقیقاً دو روز بعد نایب رئیس ایشون صحبت کردن، اخبارش هم منتشر شده، ایشون اعلام کردن که نمایشگاه بهاره برگزار میشه. من خدمت تحصیل دوستان عرض بکنم توی استان‌ها برگزاری نمایشگاه‌ها در اختیار شخص استان داره. توی تهران به هر حال ممکنه که اتاق اصناف تصمیم بگیره ولی تو سایر شهرستان‌ها اینجور نیست. من فکر می‌کنم که منظور ایشون سایر استان‌ها باشه، ولی من اجازه می‌خوام که تا فردا ما مهلت بدیم، من حتما پیگیری می‌کنم از رئیس اتاق اصناف، موضوع رو مشخص می‌کنم و ان شاءالله فردا خدمت دوستان عرض می‌کنم.
ان شاءالله. سپاسگزارم از شما. فرصت و نوبت رو بدیم به شنیدن گزارشی از نوید دانشور با موضوع برنامه امروز.
اینجا چراغ خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
سلام. خودرویی که خریداری کردین چه به لحاظ خدمات بعد از فروش، چه به لحاظ هر نیازی که مشتری داره، رضایت بخش است براتون؟
من خودروام 2016 است، از وقتی گرفتم به موقع هر وقت مشکل داشتم رفتم نمایندگیش بسیار راضیم، سرویس هم خوب گرفتم.
آقا شما خودروتون رو خیلی وقت خریدی؟
من سال 95 خریدم.
راضی هستین از رشته این دو سال؟
راضی هستم بله.
نه راضی نیستم چون کاری انجام نمیدم. یه ماشینی ما داشتیم سیمکشیش مشکل داشتش، بعد ما بردیم اونجا کاری انجام بداد، در صورتی قبلش علامت زده بودیم، بعد چند یه ساعت و دو ساعت بعد زنگ زدن که آماده است، در صورتی که رفتیم اونجا دیدیم همون کارو همون جوری، فقط روشو پاک کردن و یه سوکت سرش گذاشتن که شده برق ماشین وصل بشه، بعد دوباره همون آشام هم کاسه بود.
تازه نمایندگی مجاز بود؟
بله.
نمایندگی که تعهد داشتی نسبت به خودرو خریداری بله. شده خدمات؟
بله.
به نظر شما مهمترین نکته بعد از خرید خودرو چیه؟
خدماتیه که خب بالاخره اون نمایندگی ها و تعمیرگاه های مجازشون ارائه باید بدن قطعا دیگه.
الان اینا بی‌ثبات‌تر شده یا چجوریه؟
حالا بحث بی‌ثباتی که من واقعا نمیدونم بگم، چون تا الان که تا حالا تا یکی دو ماه پیش که من استفاده از حالا تعمیرگاه هاشون بد نبوده.
خدماتش دیگه، همین فقط خدمات داشته باشن، کارو مردم رو بندازن حل دیگه، تضمین داشته باشن.
خدمات پس از فروش هم مهمه، ولی من چون مشکلی نداشتم تا حالا مشکلی پیدا نشده.
قرار اخیراً اقدامات جدی از طریق وزارت صنعت معدن تجارت صورت بگیره نسبت به حمایت از حقوق مصرف کننده در زمینه خریداران خودرو. اگر این کار و این اقدام انجام بشه به نظر شما تأثیری داره؟
نمیدونم، شاید.
بسیار موثره. به نظر من اگر یه سایتی رو تعریف بکنن که اگر روزی پیش اومد که نمایندگی که مجازه و من میرم اونجا مشکل پیدا کردم، برم تو اون سایت مشکلمو بگم، لااقل از یه نمایندگی دیگه‌ای به من سرویس بدن. این کارو میتونه هماهنگی‌هاشو صنعت معدن انجام بده.
در زمینه قیمت چی؟ به نظر شما الان بی ثباتی نداریم در زمینه قیمت خودرو؟
حالا در زمینه قیمت من نمیتونم اظهار نظری میکنم. من اون چیزی که تو بازار هست میبینم، الان مثلا ماشین، همین ماشین خودم میخوام بفروشم، یه مقدارش پولش احتیاج دارم ببخشم کارگرم، برای تو سایت جای دیگه هم گذاشتم، متاسفانه خبری نیستش، چون حالا شاید مشکلات اقتصادی مردم باشه. اونم میتونه یه سایتی چیزی باز تعریف بکنن، کسایی که میخوان برن اونجا یک پارچه بشه برای خرید فروشش،
به شرط اعتماد.
به شرط اعتماد بر.
شاید در دراز مدت مشکلاتی حالا خودن که پیش بیاد که باعث نارضایتی بشه، نمیشه گفت، نمیشه قضاوت کرد. ولی تو بحث قیمت خودرو دید اصلا قیمت‌های عادلانه و واقعی نیست. طبیعتاً با درآمدهای مردم یه ناسازگاری داره قیمت یه خودرو. قطعاً معیاری براش وجود نداره. خب شاید ارزش ریالی این خودرو تو بازار جهانی اصلا این عددی که الان اینجا مطرح میکنن واقعاً نباشه. عملاً وقتی وزارتخونه وارد این قضیه بشه و بخواد بتونه کنترلش بکنه، خب رو خدمات هم تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. این که طبیعتاً مشخصه که اتفاق خواهد افتاد و ان شاءالله که بیفته.
وضعیت و بازار تقریبا نابسامان خودرو، موضوعی که هر روز ما مردم باهاش درگیر هستیم. ما هم گفتگو میکنیم با عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودرو، سرکار خانم سیده حمید زرآبادی. سلام بر شما.
سلام، حال شما؟
درود بر شما، متشکرم، روزگارتون بخیر. ممنونم. آقای تعلیمی هم در استودیو تشریف دارن.
خانم زرآبادی، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار برنامه ما گذاشتین. خانم زرآبادی، گزارش رو گوش کردی شما؟
من آخرای گزارش رو بله.
خب من جمع‌بندی می‌کنم خدمت شما. ببینین، با کسایی که صحبت کردن تو سه تا بخش مشخصاً مشکل داشتن. اول خدمات بعد از فروش، بعد در خصوص قیمت خودرو و کیفیت خودرو. تو روزهای گذشته وزارت صنعت با همکاری به حال همکاران شما و خود شما زحمت کشیدیم، به حال مراحل رو پیگیری کردین که موضوعات پیشروش مدار ساماندهی بشه وضعیتش. من میخوام ببینم مشخصا حالا با همه موضوعاتی که ما داریم با گزارش که الان منتشر کردیم، شما نقاط ضعف رو تو صنعت خودرو تو چی میبینین؟ چرا اینقدر واقعا باید ما هر روز شاهد افزایش قیمت باشیم و همزمان کاهش کیفیت و مردم هم ناراضی باشن؟
من خدمت شنوندگان خوب برنامه شما عرض سلام دارم. موضوعی که اخیراً در واقع خیلی ایجاد نارضایتی کرده بود و در واقع مردم نسبت بهش معترض بودن، تعهدی که خودروسازان نسبت به تحویل خودرو داشتن
دقیقاً. بله.
در واقع میخواستن با افزایش قیمت ها این تعهداتشون هم به روز در واقع بشه. این موضوع رو ما در کمیسیون پیگیری کردیم و نهایتا منجر به این شد که اخیراً وزیر محترم صنعت اعلام کردن که تا در واقع پایان دیما هر تعهدی که خودروساز متقبل شده با همون در واقع همون متن قراردادش پرداخت
شده. یعنی از آخر شهریور. درسته. یعنی از اول شهریور تا 30 دی ماه هر کسی که پیش ثبت نام کرده خودرو رو مشخصا با همین قیمتی که تو قرارداد هست باید تامین بشه.
قیمتی که توی قراردادش بوده. بله. نهایتا پیگیری‌هایی که انجام شد منجر به این شد که این اتفاق بیفته.
بله.
ولی در خصوص وضعیت خود خودرو ببینید
خانم خیرآبادی تا به مسئله بعدی نپرداختیم. خانم زرآبادی من خیلی عذرخواهی می‌کنم. سرکار خانم حمیده زرآبادی دوستی پیامک داده الان نوشته که من ماشینم تحویلش بهمن ماهه، چرا باید با قیمت جدید برای من محاسبه کنن در حالی که 5 ماه پیش از بازار آزاد می‌گرفتیم، حالا ارزان‌تر حتی در میومد. با توجه به اون تاریخی که شما اعلام کردید الان وضعیت این فرد و کسانی که مثل ایشون هستن چی میشه؟
قراردادشون مال چه تاریخی بوده؟
بله، یعنی این تحویل باید تا پایان دی باشه.
ببینید بستگی به قراردادشون هم داره دیگه. معمولا قراردادهایی که در واقع بستن حالا قراردادهایی بوده که در واقع قراردادهایی که تا پایان این ماه بوده تا پایان دی ماه در واقع به این صورت هست.
بسیار عالی.
حالا انشاءالله ما پیگیر هستیم که این رضایتمندی برای همه در واقع مردم که در واقع پیش خرید کردن این اتفاق بیفته و رضایتمندی ایجاد بشه. حالا جلساتی هم با در واقع سازمان حمایت از مصرف کننده داشتیم، با وزارتخونه داشتیم و انشاءالله پیگیر هستیم که این اتفاق بیفته، ولی فعلا این اتفاق افتاده و موارد دیگر رو هم پیگیر هستیم.
در این جلسه آیا مقرر شد که جریمه تأخیر به مشتریان پرداخت بشه یا خیر؟
ببینید اون که توی قرارداد هست
درسته،
اون که اصلا از ابتدا هم پرداخت میشد برای افزایش قیمت رو در واقع به قیمت روز رو.
بله.
مردم معترض بودن که این هم فعلا شهریور تا پایان دی این اتفاق افتاده. حالا قبلی هم که این مشکل رو نداشتن، حالا باید این بررسی بشه، آمارش هم ببینیم که به چه صورت اگر که باز هم در واقع اعتراضاتی وجود داشته باشه برای اون هم باید در واقع برنامه‌ریزی انجام بشه.
بسیار عالی.
ولی در کل در خصوص موضوع خودروسازی هم من یک در واقع توضیح خیلی مختصری خدمتتون عرض کنم.
بفهمید. بله.
ببینید ما در واقع در تولید یک خودرو یک زنجیره داریم: تأمین، تولید، فروش و خدمات پس از فروش.
بله.
متاسفانه در این زنجیره توی هر کدوم از بخش‌هاش، بخش مثلا تأمین قطعات که بیشتر اون قطع سازان در واقع درگیر این هستن، توی بحث تولیدش که بحث کیفیت هست، قیمت گذاری هست، توی بحث فروشش نحوه فروش، این که به چه صورت پرداخت بشه، تعهداتی که توی فروش مطرح میشه و خدمات پس از فروش در واقع بعد از این که فرد خودرو تحویل گرفت در واقع یک خدمات
مناسبی
شایسته ارائه بشه، در هر کدوم از این مراحل ما متاسفانه اشکالاتی وجود داره. در بحث تحقیق و تفحصی که از صنعت خودرو داره انجام میشه، در واقع این زنجیره در نظر گرفته شده که اشکالاتی که در هر کدوم اینها وجود داره در واقع احصا بشه و گزارش
داری به صورت ریشه‌ای. خدا خیرتون بده، به صورت ریشه‌ای داریم به مشکلات بررسی، مشکلات رو ان شاء الله برطرف می‌کنیم.
دقیقاً.
خانم زرآبادی من عذر می‌خوام چون سوال دارم، ازت می‌خوام زمان کم، من سوالم بپرسم. بعضن گله می‌کنن مردم و حالا پیامک میاد میگن خودروسازا که تا مدتی قبل می‌گفتن ما قطعه نداریم و خودرو نمی‌تونیم تحویل بدیم، چه اتفاقی افتاد که تو این چند روزه میگن حالا ما سر موقع میایم به تعهداتمون عمل می‌کنیم و حالا حتی اون پولای اضافه هم نمی‌گیریم؟ می‌خوام ببینم این وسط اتفاق چی افتاده، قطعات تامین شده، موضوع چی بوده؟
نه ببینید دیگه که حالا بخشیش در واقع مربوط میشد به قطعاتی که ما وارداتی بوده و در خودروها استفاده میشد و در گمرک بود، یه بخشی از اینها برطرف شده، یک بخشی از مشکلاتشون هم هنوز وجود داره.
بله.
یک بخشی هم در واقع وزارت صنعت یک مبلغی رو در نظر گرفت که به خودروسازها بده تا در واقع بتونن بدهیشون رو به قطع سازان بدن و این مشکل تولید در واقع مرتفع بشه.
بله.
و یک بخشی هم حالا با افزایش قیمت و در واقع فروش فوری که دارن جبران میشه و نهایتا این چند تا که کنار هم قرار بگیره باعث میشه که این اتفاق بیفته. ولی در مجموع هم میگم چون که این زنجیره‌ای که ما برای تولید خودرومون داریم توی هر کدوم از این در واقع گام‌ها یک سری اشکالات ریشه‌ای داره که اگر این اشکالات برطرف نشه در واقع مشکل صنعت خودروی ما حل نخواهد. حالا من خودم مخالف افزایش قیمت بودم، تو جلساتی هم که توی کمیسیون داشتم این رو مطرح میکردم. ببینید دلیل من هم اینه که ما که نمیتونیم در واقع در کیفیت هیچ تغییری ندیم.
دقیقا بله.
رقابت پذیری بازارمون هم انحصاری باشه و هیچ رقابت پذیری نداشته باشیم، یعنی تنها انتخابی که مردم میتونن داشته باشن همین خودروهاست، به دلیل اینکه خودروهایی که وارداتی خیلی افزایش قیمت دارن و خیلی گرونن با اون تعرفه‌ای که دارن میذارن و حالا بعضی هم وارداتش ممنوعه. ما هیچ کدوم از اینها رو در نظر نگیریم و فقط یک طرفه افزایش قیمت بدیم.
بله.
یعنی بحث مشکلاتی که در صنعت خودرو داره و مشکلات سوء مدیریت
بله.
باید از جیب مردم داده بشه.
دقیقا.
این در واقع موضوعی بود که خود من هم مخالفش بودم.
بله.
ولی با توجه به شرایطی که بود نهایتا این تصمیمی بود که وزارت خونه گرفت و حالا در هیئت دولت گرفته شد، چون قیمت گذاری هم اصلا به مجلس ارتباطی نداره.
بله.
ولی با این وجود ما در مجلس پیگیر این هستیم، ضمن اینکه ما بتونیم ریشه ای این مشکلات رو احصا کنیم و راهکارهایی براش ارائه بدیم. موضوع در واقع مصرف کننده در اولویت باشه و کمترین نارضایتی برای مصرف کننده ایجاد.
انشالله. متشکرم از شما سرکار خانم زرآبادی و خدا نگهدارتون.
متشکرم.
درود بر شما. امیدوارم تصمیم مسئولان هر چه که هست به نفع مردم باشه و متناسب با جیب و بودجه و درآمدهای مردم. پیامک‌ها بسیاره، من چند تا از این پیامک‌ها رو تیتروار بگم. درباره قیمت ارز و طلا و سکه دوباره پرسیدن که گفتن طلا گرمی چنده. در مورد گوشی تلفن‌های همراه و قیمت گوشی تلفن‌های همراه گفتن. در مورد قطعات خودروهای داخلی گفتن و همه اینها با افزایش قیمت بوده و نارضایتی. و در مورد بسته حمایتی قرار بود که ظاهراً امروز در برنامه گفتگو کنیم با معاون مالی اداری تامین اجتماعی که ظاهراً استاد در نشست خبری هستند. درست جناب؟
بله، جناب اردلان و جناب زدا هر دو همزمان با برنامه نشست خبری دارن در خصوص صحبت های حالا خود سازمان.
بله، درست.
متاسفانه نشد، ان شاء الله فردا خدمتتون
هستیم
در خصوص
حالا پیامکار بهش بپرسیم.
بله، این دو تا قیمتی که من تا گفتیم من فراموش نکردم، قیمت هر گرم طلای 18 عیار که دوستان سوال کرده بودن 373310 تومانه.
بله.
و هر مثقال طلا هم قیمتش هست 1,617,000 تومان.
بسیار متشکرم. نمودار رو همراهی میکنید، از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم.
نمودار دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
دغدغه‌های اقتصادی ما مردم و احتمال افزایش 500,000 تومانی حقوق کارمندان.
خب من با توجه به زمان کوتاهی که از چند تا خبر مونده خانم سفری اگر اجازه بدین خیلی سریع من تیتر رو خدمت دوستان عرض بکنم. خبر اول که شما فرمودین احتمال افزایش 500,000 تومانی حقوق کارمندان، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته که پیشنهاد داریم در بودجه سال 98 به جای افزایش درصدی حقوق کارمندان 500,000 تومان به صورت ثابت به دریافتی همه کارمندان دولت اضافه بشه. آقای حاجی دلیگانی گفته معمولا در بودجه های صنعتی مدل های مختلفی برای افزایش حقوق در نظر گرفته میشه که تجربه نشون داده افزایش حقوق ها بر مبنای درصدی عادلانه نیست. و اما خبر بعدی که حالا در خصوص بازم خودرو، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اعلام کرده که قیمت ها از نظر مصرف کننده غیر منطقیه.
بله.
و امیدواریم که به هر حال این وضعیت اصلاح بشه. و اما خبر بعدی در خصوص رتبه ایران در حوزه کارآفرینی، معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که ایران در مقوله کارآفرینی در بین 137 کشور جهان خوشبختانه رتبه 72 کسب کرده و در کشورهای منطقه هم رتبه 11 به خودش اختصاص. آقای سلیمان پاکسرش گفته که مهارت آموزی یکی از جدی‌ترین نیازهای کشوره و اون چیزی که امروز به اون نیاز داریم تقویت اکوسیستم کارآفرینی تو کشور و کارآفرینی باید در قالب یک علم به همه آموزش داده بشه. گفتن طرح‌هایی هم در این خصوص اجرا کردیم که تو حوزه دانش آموزی داره اجرا میشه که به صورت پایلوت توی دو تا استان خراسان رضوی و مازندران اجرا میشه. انشالله اگر مشکلی نباشه و این طرح موفق باشه در سراسر استان‌ها ان شاء الله این طرح به اجرا خواهد آمد.
فرصت داریم که از نرخ پهنای باند اینترنت هم بگیم خیلی کوتاه.
بله من در حد یک خط بگم دیگه کفایت میکنه، فقط دوستان در جریان باشن که قیمت اینترنت سال آینده افزایش نخواهد یافت.
متشکرم از شما جناب تعلیمی و همه عزیزانی که نمودار امروز رو همراهی کردید. از همین الان دعوت میکنم فردا ساعت 10:20 با نمودار دیگری از رادیو ایران همراه باشید به تهیه کنندگی خانم راضیه حسین علی و اجرای خوب همکارم سرکار خانم ایمان ساکی.